ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی میگوید هیچ کس برای همیشه در زندان و حصر باقی نمی‌ماند. فرمانده سپاه پاسداران و سخنگوی وزارت خارجه ایران به سخنان وزیر امور خارجه آمریکا واکنش نشان دادند. گرداننده صفحه‌ای در فیسبوک که به گفته پلیس اراذل اوباش را معرفی می‌کرد بازداشت شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN آمریکا درباره امکان رفع حصر از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 گفت هیچ کس برای همیشه در زندان و حصر باقی نمی‌ماند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، آقای روحانی که در حاشیه نشست داووس سوئیس با تلویزیون CNN گفتگو کرد، در پاسخ به سوالی درباره امکان رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته است فکر می‌کنم شرایط ماه‌های آینده ایران به مراتب از آنچه که در گذشته بوده بهتر خواهد بود. آقایان موسوی و کروبی و زهرا رهنورد از بهمن سال 89 در حبس خانگی به سر می‌برند. فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا گفت آمریکا هرگز قدرت درک دامنه‌های تهاجمی جمهوری اسلامی ایران را نخواهد داشت. جان کری به تازگی در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه گفته بود گزینه نظامی در برخورد با ایران همچنان روی میز است. در واکنش دیگر مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با غیر منطقی، غیر دیپلماتیک و شعاری توصیف کردن سخنان آقای کری گفت به نظر می‌رسد گروهی که مخالف توافق ژنو هستند و عمدتاً در توسعه و ترویج خشونت در منطقه دست دارند، تأثیرات غیر سازنده‌ای بر دولت مردان آمریکا دارند. رئیس پلیس تهران از دستگیری گرداننده صفحه‌ای در فیسبوک خبر داد که به گفته او اقدام معرفی اراذل اوباش می‌کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ساجدی‌نیا روز یکشنبه گفت پلیس فتا پس از اعلام گزارش مرتبط با فعالیت صفحه انتشار عکس‌های اراذل اوباش در فیسبوک، این صفحه را هک و گردانندگانش را شناسایی کرد و پس از آن پلیس امنیت تهران بزرگ نیز فرد اصلی اداره کننده این صفحه را دستگیر کرد. فرمانده پلیس تهران همچنین از بازداشت 88 نفر از کسانی که آنها را اراذل اوباش سابقه دار معرفی کرد در تهران خبر داد. بیش از 770 روزنامه‌نگار ایران در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، امضا کنندگان این نامه با اشاره به وعده آقای روحانی درباره بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نوشتند هنوز امیدوار به تحقق این وعده او هستند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران تابستان سال 88 با دستور سعید مرتضوی دادستان وقت تهران پلم شد. و گزارش تفریق بودجه سال 91 ایران نشان می‌دهد نیروی انتظامی در سال گذشته اقدام به فروش بخشی از نفت خام ایران کرده، اما پول دریافتی از آن را به شرکت ملی نفت ایران بازپس نداده است. به نوشته روزنامه جهان صنعت، در این گزارش آمده است که شرکت ملی نفت ایران در سال 91 بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت خام به ارزش حدود 185 میلیون دلار را به یکی از شرکت‌های وابسته نیروی انتظامی تحویل داد، اما این شرکت با وجود فروش و دریافت بهای آن از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده. 6 روز از آغاز اجرایی شدن توافق هسته‌ای ژنو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 می‌گذرد. در این مدت طرفین توافق دست به اقداماتی بر مبنای برنامه اقدام مشترک زدند و حال در کنار اجرای توافق ژنو باید گفتگو برای دستیابی به یک توافق نهایی را آغاز کنند. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
روز یکشنبه مصادف است با اولین جلسه دبیرخانه اجرای توافق ژنو در وزارت امور خارجه ایران. ریاست این دبیرخانه به مدیر کل سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه محول شده است. حمید بعیدی نژاد که هدایت تیم مذاکره کننده ایرانی در سطح کارشناسی در ژنو را بر عهده داشت، درباره این دبیرخانه تازه تأسیس به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها خواسته شده که یکی از مدیران آن نهاد را به عنوان نقطه تماس با وزارت امور خارجه انتخاب و معرفی کنند. آقای بعیدی نژاد افزوده است که گروه مذاکره کننده تنها به چند نفری که در اتاق مذاکره هستند محدود نمی شود و در حال حاضر حداقل 40 نفر از مدیران ارشد و کارشناسان در فرایند مذاکرات ژنو مشارکت داشته و با توجه به احتیاجات این تعداد به حداقل 120 نفر خواهد رسید. عملکرد دولت حسن روحانی و مذاکره کنندگان هسته‌ای‌اش، خصوصا وزیر امور خارجه، در ماه‌های اخیر در داخل ایران مورد انتقاد برخی محافظه‌کاران قرار گرفته است. رئیس دبیرخانه اجرای توافق ژنو میگوید نحوه عمل آنها و تصمیمات اتخاذ شده به تنهایی انجام نشده و دستورالعمل‌ها توسط نهادهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی گرفته می‌شود. در روزهای گذشته همچنین گفته‌های متناقضی مبنی بر رویکرد آیت الله علی خامنه‌ای نسبت به تیم مذاکره کننده و توافق ژنو ابراز شده بود که حمید بعیدی‌نژاد در این باره گفته که نتیجه مذاکرات را در مراحل مختلف به مقامات عالی رتبه از جمله رهبر ایران گزارش می‌کنند، اما این آیت الله خامنه‌ای است که تصمیم می‌گیرد در چه مراحلی چه نکات و مواردی را به نهادهای زیربط منتقل کند که به تیم مذاکره کننده برسد. حمید بعیدی‌نژاد از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ایران همچنین در بخش دیگری از گفتگویش با خبرگزاری ایرنا به سابقه مذاکرات در ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفته است که این ایران بوده که تمایل به گنجاندن موضوع توافق نهایی در سند اولیه داشته و پیشنهاد اصلی طرف مقابل بسنده کردن به توافق کوتاه مدت بوده است. آقای بعیدی‌نژاد در این باره گفته ایران نمی‌خواست تنها درباره قدم‌های کوچک توافق کند. بر مبنای برنامه اقدام مشترک طرفین توافق کردند که در مدت 6 ماهی که برای انجام اقدامات دارند برای دستیابی به توافق نهایی تلاش کنند. توافق نهایی که در آن ایران باید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را اثبات کند و جامعه بین‌المللی دست به رفع کامل تحریم‌ها بزند. البته توافق 6 ماهه ژنو بر مبنای سند موجود در صورتی که طرفین احتیاج به زمان بیشتر برای مذاکره داشته باشند قابل تمدید است. مذاکراتی که حمید بعیدی‌نژاد در گفتگو با ایرنا با تایید صحبت‌های سایر همکاران خود در وزارت امور خارجه و بسیاری از تحلیلگران بین‌المللی گفته است که راهی دشوار و پیچیده خواهد داشت. از همین رو مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه گفته است که به دلیل دشواری خاص این مذاکرات نیازمند اجماع محکم داخلی است. بنابر اعلام محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در صفحه فیسبوک خود، اولین جلسه ایران و 5+1 از دور تازه مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی قرار است تا اواخر ماه بهمن برگزار شود.
سوال روز رادیو فردا از شما درباره نشست ژنو 2 درباره بحران سوریه است که ایران به عنوان یکی از تأثیرگذارترین کشورها در پیوند با سوریه در این نشست شرکت نداره، با اینکه دبیر کل سازمان ملل چند روز پیش از آغاز نشست ژنو از ایران رسما برای شرکت در اون دعوت کرده بود، بعد از 24 ساعت این دعوت رو پس گرفت. شما درباره عدم شرکت ایران در نشست ژنو 2 چه فکر می‌کنید؟ برای طرح نظراتتون با این شماره تلفن تماس بگیرید، 2420-2211-2212، یا به این شماره پیامک بفرستید، 2420-603-8741-50. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
بعد از تحریم‌های اروپا، آمریکا، جمهوری اسلامی مجبور شد که تسلیم بشه در رابطه با سوریه، فلسطین، لبنان و بقیه نقاط هم اگه تحریم می انجام بدن حتما موفق میشن و جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای مجبور میشه جام زهر دیگه ای رو نوش بفرمایند.
این چه حکومتیه؟ این چه مردمداریه که با تمام دنیا سر جنگ دارن اما مردم خودش باید تو ذلت زندگی کنن؟ به ما چه مربوطه فلسطین داره می جنگه؟ به ما چه مربوطه تو سوریه دخالت کنن؟ به ما چه مربوطه تو افغانستان دخالت کنیم؟ مگه اونا انسان نیستن؟ آخه تا کی؟ به جای این پولایی که میخوان هدر بدیم بریم به بشار اسد و نصرالله و اینجور آدم ها، این پولا رو خرج مردم خودتون کنید.
سلام به همه شما. میخواستم به مردم عزیز ایران عرض کنم که اینا که دارن تو ایران حکومت میکنن اینا ایرانی نیستن. 35 ساله ای همه پول مردم ایران به باد دادن، ای همه پول مردم ایران به عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و یمن فرستادن. اینا فقط فکر خودشونن، میگن که حالا دارن دختر و خواهر و زنان ایرانی مسخره گرفتن، میگن دختر 15 ساله هم باید عروسی کنه تا تعداد ما زیاد بشه. فکر خودشون، فقط ازدواج صیغه و ملاعبه و پول خمس از مردم گرفتن و به بشار اسد و به حسن نصرالله دادن، چیزی دیگه بلد نیستن.
این جمهوری اسلامی تو منطقه هست، این آمریکاست که پا عقب کشیده و اون هر کاری که دلش باهاش اومده میکنه. تنها واقع چاره اینه که آمریکا در از روز میتونه تمام منطقه رو آروم کنه با نابود کردن و تحویل رژیم سوریه نیروهای سازمان ملل مستقر کنه، دست جمهوری اسلامی قطع میشه، حزب الله خود به خود نابود میشه و تمام این آرای این رستوره چون میخوابه جمهوری اسلامی حساب کارش خودش میکنه.
اگه کشورهای ما پیشرفته و مترقی دنیا میخوان که در بسیاری از نقاط جهان مخصوصا در افغانستان، عراق، سوریه، فلسطین و لبنان و بعضی نقاط دیگه صلح برقرار بشه، باید در مقابل جمهوری اسلامی ایستادگی کرده و از نفوذ جمهوری اسلامی جلوگیری کنن و اونا خوب میدونن که تروریست در جهان با جمهوری اسلامی پیوند تنگاتنگ داره و خوشحالم که به نشست ژنو دو دعوت نشد.
با درود خدمت شما عزیزان و تمامی دستاندرکاران رادیو فردا، من آرش هستم از پاکتش. خواستم بگم که تا زمانی که موجودی به نام آخوند در خاورمیانه حکومت میکنه، دنیا روی صلح رو نخواهد دید، چه برسه سوریه. شما اگر یه سرچ توی گوگل بکنید میبینید که دنبال سرباز میگردن برای فرستادن به سوریه.
پیام های تلفنی شنوندگان رو میشنیدید. نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشید با آرش حسن نیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 90 جبهه ملی ایران در انتقاد به وضعیت اقتصادی ایران بیانیه ای را منتشر کرد که در آن بیانیه به استناد آمارهای اقتصادی به بررسی و تشریح اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران پرداخته شده بود. کوتاه زمانی پس از انتشار آن بیانیه در آبان ماه سال 90 علی رشیدی، اقتصاددان و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران بازداشت شد. اتهام او نوشتن بیانیه این حزب و تشکل سیاسی بود که به باور مسئولان امنیتی و اطلاعاتی توسط آقای رشیدی نوشته شده بود. علی رشیدی که ریاست بر انجمن اقتصاددانان ایران را بر عهده دارد، 4 ماه را در بازداشت و تحت بازجویی در سلول‌های انفرادی بندهای 240 و 209 زندان اوین گذراند تا اینکه در اسفند ماه همان سال به طور موقت آزاد شد. پرونده اتهامات آقای رشیدی با اتهاماتی همچون توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام که مصادیق این اتهامات به محتوای همان بیانیه مرتبط بود، به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی فرستاده شد. آقای رشیدی که عضو هیئت مؤسس کنفدراسیون صنعت و جمعیت تولیدگرایان ایران است، در آن دادگاه به 2 سال حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد. این اقتصاددان ایرانی که روزگاری معاونت اقتصادی بانک مرکزی ایران را نیز بر عهده داشته، در گفتگو با سایت ملی مذهبی اظهار نظر و ابراز عقیده را برای همه آزاد دانسته و آن را از حقوق طبیعی و اساسی تک تک مردم اعلام کرده بود. به باور آقای رشیدی، محتوای بیانیه جبهه ملی ایران نمیتواند برای کسی جرم محسوب شود. حکم 2 سال حبس و 5 سال محرومیت علی رشیدی در دی ماه سال 92 تایید شد و او پس از احضار به دادسرای مستقر در زندان اوین بدون اطلاع قبلی بازداشت و روانه زندان شد تا محکومیت خود را در بند 350 زندان اوین بگذراند. این اقتصاددان 77 ساله در بیانیه انتقادی جبهه ملی ایران که بهانه بازداشت، محاکمه و حبس او شده، تاکید کرده بود که تنها راه حل تقویت بنیه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه داشتن دولتی با صلاحیت و مسئول، مجلسی واقعی و شایسته و نظام قضایی مستقل، قوی و هوشیار و نظام مالیاتی جامع و کارآمد با حذف همه معافیت‌ها و خاص خرجی‌ها چه در داخل و چه در خارج از کشور، یعنی استقرار دموکراسی توأم با عدالت اجتماعی است تا جان و مال و حیثیت مردم ایران حفظ و مقام و احترام ایران و مردم آن در دنیا احیا و تقویت شود.